أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با قاعده لازرر بعد سرد روایاتها و قربالگری در اونها وقع الکلام فی مفادها لا ضرر و لا ضرار جمله است مرکب از دو کلمه یا در حقیقت مرکب از دو جمله ولی هر دو جمله ای که بالاخره یه مفردش لا ضرر ضرره و یه مفردش ضرار ولذا یقع الکلام ابتداءً در معنای این دو مفرد مفردات ها ضرر یعنی چه و ضرار یعنی چه ضرر رو بحث کردیم که نه اختلافی درش نیست که ضرر و نقص 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 در عبارات اما آیا حتی نقص در ما هو المترقب ولو موجود نبوده که مرحوم آخوند ادعا کرد از آکانک کذالک شعنن یا نه اختصاص داره به نقص از وضع موجود که ما دومی رو استظهار کردیم و شامل اولی نمی شود این یه بحث بحث دوم وقع در کلمه ضرار خوب عنایت کنید به این بحث و مراحلش یکی از بحث‌های عمده قضیه لازرر و لازراره همه آقایونم متعرض شدن ولی با برداشت‌های مختلف و نتیجه گیری‌های مختلف همه متعرضن و شاید یکی از مهمترین نقطه بحث لازرر همینجا باشه که لازرار معناش چیه و چه باری را بر می داره و چه نتیجه‌ای می دهد در این رابطه ابتدا عرض کردیم خب میاییم صرفاً بر اساس اصول و قواعدی که در باب الفاظ برامون مطرحه ابتدا رجوع می کنیم به لغت ببینیم معناشو چی ذکر کرده از نظر لغت پنج معنا ما در قول لغویین پیدا کردیم یه معنا مرحوم ناینی اضافه کرد که گفتیم در بیان لغویین نیست ایشون آورده بعدم استشهاد کرده به عدت من الآیات و در این بار دیروز عرض کردیم این راه اثبات نداره این معنا برای اینکه لغت که ذکر نکرده آیاتی رم که ایشون بیان کرده این حالا محتوا این قسمتش متوی میذاریم بعد که نه خود اینها دلیلی نداره که به این معنایی که ایشون ادعا کرده باشه تا شاهده بر این ادعا قرار بگیره قطع نظر از این لو فرزنا که یقینم داشته باشیم قطعاً در این آیات کلمه ضرار به معنای الاضرار العمدی استعمال شده باشه ولی این استعمال اعم من الحقیقت والمجاز و لا یثبت و یا یثبت انه حقیقت به خصوص که این مورد ادعای شما احد و مصادیق العام احد و مصادیق المطلق ولذا یحتمل و قویاً اینی که استعمال شده باشه در همون معنای مطلقش انطبق علی ذلک نه به معنای او وقتی میگه و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا بعد میگه رجل فلان آقا اسمش زید بن عمرو بود اما معناش این نیست که کلمه رجل به اون معنا باشه کلمه رجل یکی از معانیش بشود زید ابن عمرو نه کلمه رجل به معنای عام میشه اینجا در مقام استعمالم به همون معنا استعمال شده، منطبق شده در این مورد. و این مشکلی است، یه مشکلی هم نیست، تفاوتی است، خیلی جاها پیش میاد و در جای خودش در باب الفاظ که مکررن به این قضیه برخورد میکردیم عرض میکردیم اگر لفظ موضوع للمطلق در خاص در مقید استعمال بشود مجازون، ولی اگر نه در همون معنای اطلاقی خودش استعمال بشه ولو منطبق بشه بر یک مورد خاصی، اون مجاز نیست، این استعمال حقیقیه نه استعمال مجازی. تفاوت بین این دوتا هست. موضوع مورد استدلال شما این آیات مستشهد بها چه بسا از قبیل اطلاق و انطباق، نه از قبیل استعمال در این معنای خاص تا اینو شاهد بگیرید پس ضرار به این معنای خاصه. این شهادتی بر این مطلب نمیدهد که حالا در اصل استعمال به این معناشم شبهیست روشنتر که بعد عرض میکن. خب حالا چی کنی؟ خیلی خوب، معنای مرحوم ناینی منتفی، ولی بالاخره ماییم و الان در مقابل پنج معنا که لغت وقتی کلمه ضرار مشتقاتش رو در جای خودش بیان می کند، قطع نظر از این که مربوط به این روایت باشه یا نباشد، کلیتاً این پنج معنا رو برایش ذکر کرده. حالا تو این روایت کدومش مراده؟ یک، به معنا ضرر. دو، به معنا مفاعله از ضرر، ضرر دو نفری. سه، به معنا المجازات علی الضرر. چهار، به معنا ضرر به اصطلاح بله آقا اضرار به مالا ینتفع. و پنج، به معنا زیغ و شده. این پنج معنا. عنایت بفرمایید ما میخواییم تو این معانی تحلیل کنیم، قربال کنیم، ببینیم چی رو باید انتخاب کنیم. چه بگیم؟ قاموس، بله قاموس که یکی از سران اهل لغت است. بعدم میگم نکرده، بله نکردن که دلیل نیست، ولی او خودش دیده در قبائل عرب رفته بررسی کرده و جوری هم من این تیکه رو هی دنبالش نقل کردم، جوری چند نه مورد قبول واقع شده که المنجد که بالاخره یه عده از ادبای عرب اصلا اینو پذیرفتن و اونا هم جز معانیش بیان کردن. بسیار خوب، نبوده، بیشتر از نبود که نیست، بیشتر از نبود که نیست. اینای دیگه هم ما فقط به قول نهایه ابن عسیر گفتیم اون چهار معنا را، خیلی از لغوی دیگه اونا را هم ذکر نکردن. از نهایه نقل کرده گرفته باشه اشکالی نداره، این یکی رو نقل نکرده باشه، اینا منافاتی نداره. با حالا وقتی میایم سراغ این معانی، معنا این که بگیم ضرار به معنی ضرر، بله مرحوم آخون پایه حرفشو بر این مطلب قرار داد در کفایه، میفرماید ان الازهر ان یکون الزرار به معنی الزرر جی ابهی تأکیدن. بعد همی استشهادی میکنن کما یشهد بهی اطلاق المزار علا سمره و حکی عن النهایه. دو تا شاهد حرف کلام مرحومان، یک شاهدش این که حکی عن النهایه جزء معانیش ضرار به معنی ضرر، بله عبارت چهارومیششون شمرده بود انهما به معنا واحد، ضرر و ضرار به یه معناست، نهایه ذکر کرده، درست. اینی هم که گفتید شاهد دیگرش که در روایت سمره میگه انک رجل مزار، اینم معناش اینه که مزار همون ضرره، این لا ضرر و لا ضرار مثلا نکره جلون مزاره، این همون معنای ضرره، چیز دیگه نیست. این فیه کلام چه استشهادیست به این، چه دلالتی داره، اینا رو حالا کاری نداریم فعلا باشه، ولی عموما اصولا اینی که بگیم به همون معنا و جی ابهی تأکیدن، ولی یوم که غلط نیست، ولی میشود گفت ظهورش هم همینه و حال این که تکرار لتأکید خلاف الاصل، اونم یه تکرار و تأکیدی که عیناً به همون معنا، ولا یفید و هیچ عنایت اضافه ای را. این تکرار بارد خلاف الاصل، خلاف البلاغه. میتونیم به پیغمبر نسبت بدیم این رو؟ چرا پیغمبر اکتفا نکرد لا ضرر فانه لا ضرر فی الاسلام، یا لا ضرر به دنبالش لا ضرار رو فرمود؟ تأکید رو میشد به تکرار خودش، لا ضرر و لا ضرر. بله یه جاهای پیغمبر یه جاهای موارد داره برای تأکید حرامی دو مرتبه سه مرتبه مثلا اونو تکرار بکن، اما اینو هم کنیم بر تأکید، نمیگیم باطلون، نمیگیم غلطون، ولی مسلم خلاف الاصل و خلاف الظاهر. داریم همینو داریم میگیم، عجبه دو تا لفظ چی میگفتیم به یک معنا ضرر و ضرار، نیومدیم بگیم معنای دوم ضرار هم نه، بی خودی کی گفتن ضرار، اونم ضرره الفش رو اضافه آوردن، نه ضرار ولی به همون معنای ضرر، میشه تکرار. معنا مهمه، لفظ حاکی از معناست، از نظر معنا تکرار شده، عنایت اضافی نمیگیم، اشکال داره، محاله، غلطه، جلومون میگیرن از شر بیرون مون میکنن، نه ولی تکرارون بارد بیفایده. لغو بله تفنن در عبارت با یک عنایات اضافه ممکن، اما نه بی خودی که تکرار بارد. بنابراین این تأکید اصولا خلاف الاصل، و اما معانی دیگر هم اتفاقا اونا هم همش همینجوره، این مشکل رو داره. بگیم به معنا فعل الاثنین، به معنا المجازات علی الضرر، به معنا ضرری که لا ینتفع به. خب اینا هم که فرض اینه، همه اینا هر کدوم یکی از اقسام ضرره، پس وقت گفت لا ضرر شامل همه اینو میشه. بنابراین هر کدوم از این معانی رو بگیریم یه نوع تأکیده، یه نوع تکراره. چرا؟ حالا ضرری اضرار هست و اینا یه نوع اضراری که بین دو نفر واقع میشه، دو تا اضراره، مصداق دو تا اضرار میشه همینه. اما خیلی فرق است که بگیم ضرار به همون معنای ضرره و جی ابهی تأکیدن به تعبیر مرحوم آخوند، یا نه به یکی از این معانی ثلاثه، مفاعله، مجازات علی الضرر، یا ضرری که لا ینتفع به. خب بالاخره ولو یه قسم میشه، ولی این یه قسم به خصوص عنایت بهش شده، لعنایت بیشتری که در اینجا هست تأکیدش به اون معنا نیست. بالاخره در این قسمش در هر کدوم از این معانی اون قسمی که مراد باشد یه عنایت بیشتری شده درش، مثلا لخصوصیت. پس میتونیم این قضیه تکرار و تأکیدش بعدش مثل اون شکل اول نیست که او صرفاً تأکید باشه بلا تفاوتن، نه اینو تأکیدیست، اما تأکید در یه حیث خاصش مثلا خب این دیگه رایج، میگه اکرم العلماء خصوصا زیدون زیدن، در مورد زید میخوای تأکید کنی اسم میبری، خصوصا مثلا از سادت من هم، خصوصا العدول، بله ولو عموم علما شاملش میشد، ولی میخوای تأکید بر او داشته باشی. بعد بگه اکرم العلماء و سادت من الفقها، مثلا این تخصیص به ذکر داده شده لتأکید علیها، این زیاد میشه. ذکر خاص بعد العام برای یک عنایت بیشتر به اون خاص، این اون بعد رو ندارد، به اون شکل نمیتونیم بگیم خلاف ظاهره یمکه، اما در این حال همین یمکن هم بینش تفاوته. وقتی که یه خاصی بعد العام ذکر میشود، یه جهتی داره، یه عنایتی داره، میخواد نسبت به اون خصوصیت یه توجه بده. حالا توجه برای چی؟ گاهی برای اینه که یه خصوصیتی، یک موردی ممکنه مخفی باشه، برای اینکه اونو یادآوری کنه توجه میده، یا یه خصوصیتی، یک عنایت اضافه درش هست که سادت منهم مثلا، وقتی بعضی از موارد مخفیشو ذکر میکنه، میگه اکرم العلماء حتی نهات. خب این یه قسم علماییست که شاید ابتدا به ذهن نیاد، مقفولون عنه واقع بشود، یا توهم بشه که اونا مورد اراده نیستن، به خصوص ذکر میکنه. در این ذکر خاص بعد العام همیشه باید یک عنایت اضافه ای باشه به یه جهتی. حالا وقتی میایم بین این سه معنا، ضرار به معنی المفاعل فعل الاسمین، بسیار خوب، بله لغت هم اومده، مثلا هم بگیم اصل در باب مفاعله هو کذا، بسیار خوب. اما اگر نمی گفتی لو، فقط می گفت لا ضرر، خب اینم که شاملش می شد، هم شامل فعل این می شد و هم شامل فعل او. حالا چه خصوصیتی داره که بگیم مفاعلش دوتاییشم؟ اون شد دومی، ببین اثنین تنها نیست، اون میشه مجازات، چون اون زده منم میخوام بزنم، نه اثنین ولو همراه هم دارن میزنن، مضاربه ولو همراه هم دارن میزنن، هنوز چون نمیتونه بگه. یا معنای اخیرش ضرر عمدی، ضرر اون لا ینتفع به، عمدی که نبوده، ضرر اون لا ینتفع به، بله وقتی اضرار غیر حرامه، ضرری بزنی که لا ینتفع به، این که قدر مسلمه، قطعی یقینی مسلمه دیگه، این که گفتن نمیخواد. بگیم ایها الناس، ضرر زدن به غیر حرامه، مثلا خصوصا ضرری که نفعی نمیبری، این که خلاف نظر شارعه، نفع بردن و نبردن، اونجایی که نفع نمیبری که دیگه روشن قضیه، اونجایی که از این اضرارت نفع میبری، وقتی لازرن میگه لا یجوز عمومش اطلاقش، دیگه اونجایی که نفع نمیبری قضایا قیاسات و معها روشن، این گفتن نداشت، نفع نمیبری اشکال نداره. چرا همچین فکری بکنه که من به کسی ضرر بزنم، خودم هم نفعی نمیبرم، کسی دیگه هم ازش نفع نمیبره، همینقدر که به او ضرر بزنم این جایز نیست، اینو میدونه لا ضرر گفته شده، اما این فکر میکنه که اگر من نفع نبرم جایزون، از کجا آخه، به چه حساب؟ یه تفکر، یه توهم عقلایی باشه، اینم مشکل. بله تو این سه معنا همشون ذکر خاص بعد العامه، ولی اونی که میتواند یک نکته عقلایی داشته باشه اون معنای دوم مجازات علی الضرر، همینی که تو ذهن آقای خدا داده میانن که اگر کسی به تو ضرر زدم باز بهش ضرر نزد، خیال نکنی حالا که به تو ضرر زد میتونی باش مبارزه به مثل کنی، تو هم به او ضرر بزنی. الله تعدلو، بله بله، در حد خودش جبران او، قرامت نه اضرار، فرق است بین این، خوب دقت کنی. کسی به شما ضرر زد مثلا در حد 100,000 تومان، میدی قالی چشو ور میداری تقاستن این 100,000 تومان جای اون ضرر، این اضرار نیست. اما شما بری یک قالی چشو آتش بزنی بگو به این مقدار من ضرر زده پس بر من جایزه برم ضرر بزنم، حالا نتونیم نه حق نداری ضرر بزنی، طبقی نباید اجازه بزنی. اینجا ممکنه بگیم جای توهمش هست، مثل اینکه فرض آقای سبحانی حالا من العقلا یا چنین و چنان یه همچی توهمی میکنه که این اضرار جایزون، مجازات علی الضرر جای توهم داره، بگیم نه پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، کسی هم حق نداره در مقابل ضرر دیگری بهش ضرر بزنه. خب این یه عنایت اضافه‌ای میشه، این تکراری نیست که بلا فائده باشه، ذکر خاصی نیست که بلا فائده باشه، نه یفید، یه دفعه توهمی ازش در میاد. ولی با این تقریب و تا اینجا بعضی از بزرگان محققین این معنا رو بیشتر روش تکیه کردن که معنای ضرار هو المجازات علی الضرر، ضرر مجازاتی که جایز نیست. بله اون وقت خداوند پیغمبر اکرم به لا ضرار میگه نه اینم جایز نیست، یادتون باشه اشتباه نکنید، نه اینم جایز نیست، تأکید میکنه اطلاق لا ضرر را حتی در این موردی که مجازاتون علی الضرر، لا ضرر شاملش میشد، ولی تأکید میکنه روی او حتی در این مورد که احیانا مورد اشتباه قرار نگیره. خب این تقریب قول عدت من الاعلام از محققین که بگیم معناش اینه. ربطی داره به این؟ ربطی به این؟ بله بله، اون هم خداوند بگیم در اونجا قرار داده این حق رو، خودش هم استدلال کرده. همه این بحثایی که میکنی یه عموماته، ممکنه بعضی جاهای همچین موردی تخصیص خورده باشه جایز باشه همسون. حالا ما میاییم بعد لطیا و لطی تا به اینجا بگیم معنای اقرب در بین معانی که نهایه نقل کرده معانی اربعه هو المجازات علی الضرر، در اینجا متناسبه با اینجور میاییم. حالا در اینجا بگیم اگر مقایسه کنیم بین این معنا یا بین معنای پنجمی که قاموس مطرح کرد هو زیغ و شده و سوء الحال، مقایسه کنیم بین این دو معنا کدوم مقدمه، ما هستیم و در این روایت ببینیم چی اراده شده. اینجا ما میتونیم ادعا کنیم یه سلسله قرائنی در خود این روایت و مشخصاتش که یعین معنای اخیر را به معنی زیب، یک روایت سمره، دو آیاتی را که مرحوم نایینی به استشهاد می کرد. سه، روایات شفعه و من و فضل ما، گرفتاری که دو اون دو روایت داشتیم. چهار، بعض از آیات دیگری که یوناس بزالک. پنج، این که اصلا تأکید درش نیست، تأسیس لقاعدت هامت اخرى. این جهات مختلفی که در این معنای پنجم میتونیم بهش تکیه کنیم دونه دونه. نه حالا میبینیم، ما نخواستیم بگیم کدوم معنا حقیقت کدوم معنا مجاز. ببینید جای بحث رو برم نکن. مرحوم خوب دقت کنید، ببینید اینا خود فکر نکرده میگید، خود شروع نکن، گوش کن به این حرف رفیق تو. ببینید یه وقت اونجا بحث میکردیم که حرف مرحوم نایینی اصلا در لغت ذکر نشده، شما میخواید به عنوان یک معنای لغوی جدیدی مطرح کنید. میگیم به شمردن 5 تا مورد 10 تا مورد استعمال چیز نمیشه. اون یه بحث. یه بحث اینه که نه، میگیم اینا معنای لغوی هست و پذیرفتیم، حالا میخواییم در این مورد استعمال، یعنی در باره خود این جمله لا ضرر و لا ضراری که صدر از لسان مبارک پیغمبر، ببینیم مراد پیغمبر از این 5 معنا کدومه. بحث فعلی اینه. بعد از این که گذشتیم از این که این 5 معنا همه لغویون، وقتی لغوی شد میشه مشترک بین اینها. مشترک که شد، هر مستعملی، هر کسی که این لفظ رو استعمال میکنه در هر جایی یه معنا رو ممکنه اراده کنه. شما اگر یه معنایی رو در یک مکالمه، در یک گفتگو اراده بکنید، هیچ ربطی نداره به مکالمه زید یا ام، او ممکنه به معنای دیگری استعمال بکنه. حالا بذارید من دارم همون استدلال میگم. بله نه نه، اجازه بدید، اجازه بدید تا من گوش کنم حرفتون رو ببینم چی میخواید بفهمید. بنابراین این بحث موارد استعمال. در موارد استعمال لفظ مشترک، این قانون عمومی که بایستی به قرائن معین بشود، بالقرینت المعینه، قرینه باید تعیین کنه که مراد چیه. حالا تو همون مورد استعمالش، ما حالا داریم تو همون مورد استعمالش دنبال قرینه میگردی. نه نه، حالا یکی یکی کجا رو گفتی؟ منوز هنوز تو مورد استعمال خودش ما هستیم. یک، در این مورد استعمال. بله، بعد اونای دیگه، آیات دیگه، جای دیگه، یعین رو در لسان پیغمبر، در لسان قرآن به این معنا کلمه استعمال شده در جاهای مختلف. حالا اونا بعدن تقریب میکنیم. ما اولیش میایم تو خود روایت سموره، روایت سموره‌ای که مسلماً لا ضرر و لا ضرار درش گفته شده. شو در این حال از اول توش موندی، لا ضرر و لا ضرار چه ربطی داره به داستان انصاری و سمره ابن جندب؟ چه ربطی داره؟ سمره که به اونا ضرری نزد، نقصی وارد نکرد، دزدی از خونه اونا نکرد، چیزی از خونه اونا رو نشکست، تا پیغمبر بشه که سمره لا ضرر و لا ضرار. چه مناسبت پیغمبر این جمله رو فرمود؟ این سوال خودش در کلمات آیون مطرحه. وقتی میخوان روایت سموران معنا کنن، چه ارتباطی بین این هست و چگونه پیغمبر به این استدلال میکنه؟ ضرر نه، معنوی ضرر کجا؟ دیروز بحثایی یه مقدار تکرار کردیم، چه ضرر زد به او؟ نه، میامد این برای این که این خانواده میدونست که این گاهی سرزده وارد میشود، ناچار بود همیشه مواظب باشه، هر وقت از اتاقش بیرون میاد با چادر بیرون میاد. این ضررون، هر زنی از خونش بیرون میره ناچار با چادر بیرون بره، این ضررون. هر مهمانی وارد خونه کسی میشه زن صاحب خونه ناچار چادر سر کنه، این ضررون ضررون این هم همینه. مورد روایت سمرم که غیر از این نیست، حد اکثرش همین بود که بله سمرم میگه شما که میدونید من تو این جاها مالکم، میخوام بیام سر به نخلم بدم، اجازم نمیخوام بگیرم، خودتون مواظب باشید. چی میشد؟ بیش از این که نبود در قضیه، نیامد شکایت کنه به پیغمبر، آقا هر دفعه میاد یه چیزی هم از اون میشکنه. اگر چیزی فرض شده بود میگفتی لازره. استاد بسیار خوب، اونا خب ادله خاص خودش، اینا چه ربطی به هم داره؟ اونا حکمون آخر در جای خودش، تطلع برای خودش یه احکامی داره. حالا اجازه بدید مرسم. این یه ابهامیست در روایت سمره که چجوره، ولی خود روایت سمره، حالا دقت کنید هم نکته‌ای که اشاره کرد، نشون میده که پیغمبر تعلیلش و قضاش نسبت به این سمره ابن جندب روی کلمه لا ضرارشه. چرا؟ برای اینکه در همون روایت منقول نقل مرحوم صدوق از صیقل ابن زیاد از چنین از ابی عبیده حجزا انک رجل مزار، در نقل ابن مسکانم انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. وقتی صغرا و کبراش و پیغمبر خودش جور کرده، صغرای قضیه ضراره و چون تو مزار، مزار مشتق از ضراره، از این جهت نه حرامون لا یجوز ممنوعون نمیگذارم، حالا به هر کدوم از این معانی که بعدن گرفتیم. یک شاهد روشن خود روایت سموره، نقلای مختلفش. بله نقل زراره در یک نقلش فقط لا ضرر و لا ضرار داره، بیشتر نیست، ولی که منافات نداره. حالا سوال این چه ربطی به او داره از این نقلای بعدو؟ از اون معنای لغوی استفاده میکنیم که اینجا من حیث و ضراره ولذا پیغمبر اکتفا نکرد به قولهی لا ضرر، لا ضرارم پشت سرش آورد، بما این که مورد مورد ضرار است، مصداق ضرار است. انک رجل مزار، خب مزاری که آقای سمره هست و پیغمبرم روش تطبیقم کرد، نعوذ بالله، پیغمبر که دروغ که نمیگه که، مسلمن انک رجل مزار یه واقعیتی بود پیغمبر بیان کرد. چی بود که مزار؟ چی بود؟ یه واقعیت خارجی. وقتی این جریان را تحلیل میکنی، بله چیزی نبود جز اینکه ناچار بود همیشه باید چادر سرش بشه. خب این یک گرفتاریه، یه شدتی. خیلی ساده هم وقتی میخواد خانم این انصاری قضیه رو نقل کنه برای زنهای دیگر، برای خانمهای دیگر، طبیعیه که میگه به این که ما بله در اینجا یه گرفتاری بدی داریم، همیشه باید تحفظ کنیم برای اینکه این ممکنه سرنزده وارد بشه، در هر لحظه این ممکنه، پس ما باید همیشه اینو مواظبت کنیم. اینم یه گرفتاری شده بر ما، گرفتاریه. این عبارت نخراشه. اونی رو که شکایت میکنه سموره ازش خدمت پیغمبر همینه، چیز دیگه در جریان نیست. ولذا پیغمبرم فرمود اجازه بگیر تا بدونه فقط در اون زمان باید تحفظ کنه، حالا یا تو اتاقش بیرون نیاد یا در اون وقت مثلا چادر داشته باشه یا غیر ذلک. بعدم قبول نکرد، ولی اصل قضیه رو همین مزار بودنشه. پیغمبرم او رو تأکید کرد، رفت روی معالجه قضیه. خب پس میبینیم مورد روایت سموره لا ینطبق الا بر این معنا، الا بر این معنا و الا اگر این مزار نبود، اگر این ضرار نبود تو این روایت، تطبیقش بر مورد بحث و قضاء پیغمبر نسبت به این جریان به عنوان لا ضرر مخدوش بود، مورد سوال بود. حالا با این بیان و این تقریب آیا نمیتونیم بگیم همین قرینه موجود در خود این روایات یعین ذلک، یعین ذلک؟ این یک. آمدیم مسئله دوم، یکی از قرائن سابقه ها، یه بحث طولانی کردیم در رابطه با روایت شفعه و روایت منع فضل الماء. مرحوم ناینی و مرحوم شیخ الشریعه و بعضم تبعهم که اصلا این جمله مال ذیل این دو روایت نیست، ربطی نداره به این دو روایت، و این شاهدون بر این که این جمله مستقل بوده، فقط در نقل اضافه کرده. قرائنی که به چهار قسمت، چهار بیان بزرگان بیان فرمودن، یکی یکی اونان مطرح کردیم. این جمله ذیلش عمده و عمده، اون وچه آخر مرحوم ناینی فرمود این جمله نمیتونه نه علت برای این دو حکم باشه و نه حکمت. خب چرا؟ مشکله داشت تو این روایت؟ بله، ولی خب به نحوی توجیه کردیم حکمتن لازم نیست قالبی باشه، به اصطلاح اتفاقیش هم اگر مهم باشه میتونه حکمت واقع بشه و غیر ذلک بیاناتی گفتی. خب به یه شکلی قابل فرار بود، اما حالا خود حکمت بیاد به عنوان تعلیل ذکر بشه، این خلاف ظاهره. بعدم حالا تطبیق این حکمتش با این موقع، اما اگر بیایم بگیم نه در این دو روایت هم اتکال روی کلمه ضراره نه روی کلمه ضرر، و این دو مورد همیشه این حالت ضرار رو دارد و این تعلیل کاملا برش درسته. در مورد شفعه وقتی کسی زمین شریک را می فروشد به دیگری، ولو ضرری بهش نمیزنه، تا حالا شریک بود حالا هم شریک، تا حالا با زید بود حالا با عمر، ملک او رو که نمیخواد بخوره که مثلا، پس ضرری به او نزده، ملک او رو نفروخته، چیزی از او کم نکرده. اما اینی که حالا بالاخره باید با یه آدم دیگری آشنا بشه و با او کار بکنه، خب این یک زیغون علی، یه تنگناست و به تعبیر عرفی گرفتاری جدیده. بله شریکمون ملکشو بروخته به یک از دیگری، من تا به حال نمیشناختمش، حالا باید باش آشنا بشم ببینم چجوره، اینم شده یه گرفتاری بر ما. این امر عمومیه. یا در قضیه منع و فضل الماء، خب آب مال خودشه نمیخواد زیادیشو به افراد بده، حالا بیایم بگیم نه این آب عمومی است کذا به یه شکل توجیه کنیم، یا نه بیایم بگیم که این لیمنع فضل کلا، کلاه عمومی رو مانع میشه و دیگه نمیتونن بیارند، اینم که ضرر نیست، نقصی نیست، عدم المنفعه است. اما نه، من و فضل ما در هر موردی، آب عمومی، آب خصوصی، برای اینکه جلوی کلاهشو بگیره چنین، خب یک زیغ و مشقتی برای دیگران ایجاد میکنه، ممنوعیتی که ولو کسر نباشد تا بشه اسمشو نقص گذاشت، ولی همین اندازه چه زیغ برای او ایجاد میکنه، حرج برای او ایجاد میکنه. این آقا گلشو اینجا میچرون با این چند تا اصطلاح مقدار آبی که از این استخر میخورد، حالا نداشته باشه یا اون کلابش، این باید بره یه راه دور دستی یه جایی پیدا کنه که بتونه گلشو ببره این زیغون علی. خب با این راحت میشه تطبیقش کرد، مشکلی نداره. ولی زا پیغمبر اینو فرمود لا ولا چه لا ضرر ولا ضرار، استدلال میکنه به این جمله. این استدلال یتمو به کلمه لا ضرار بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ انقلتغلتی در این موارد. پس میبینیم در خود موارد استعمالش، در همین مواردی که مورد استدلاله، یعنی این لازرری که تو این قضایا آمده و جمع کردیم اینها را، خودش قرینه است که اینجاها ضرار معنای خاصی داره و اتفاقا استدلالم رو اینه. یه نکته هم سابقا اشاره کردیم و اون این که لازرر رو که همه میدونن اغلاییه، گفتن نداشت که پیغمبر بیان بکنه. امرون اغلاییون، همه اقوام و ملل برش اتفاق دارن، کسی حق نداره به دیگری ضرر بزنه. بله پیغمبر آمد اینو اضافه کرد در اسلام یا علی مومن یا هرچی مطلقا که من ناشینه در شریعت من، نه تنها اضرار جایز نیست، ضرارم جایز نیست. همونطور که در شرع مقدس نسبت به افعال خود انسان، تکالیف خود انسان دلیل ثانوی میاد میگه لا حرج و میشه قاعده ثانوی لا حرج، اون وقت خیلی وقتا تکالیف حرجی اسقاط میشه به همین دلیل لا حرج. همچنین به این دلیل کنه یک قاعده دیگری زائیده می شود و هو لا احراج، حق ندارید دیگری رو در حرج و مشقت بیندازید. این قاعده جدید یتولد من حق اضرار به غیر ندارید. اولا جعلش از نظر شریعت اسلام هیچ بعدی ندارد بلکه بسیار بجاست، پیغمبرم اینو جعل فرموده و قرار داده. و الا لازرر که اغلایی بود نیاز به گفتن پیغمبر به عنوان جعل، ولو تأیید و امضای افلاده دیگه. اینم یه قرینه که لازرار مورد بیان پیغمبر است، مورد توجه پیغمبره. اینا قرائنی در خود اینجا و علاوه بر همه اینها، خب به این معانی دیگه تأکیدم نیست، تأسیس است و تأسیس قاعده جدیدی به اصطلاح. علاوه بر همه اینها مؤیداتی هم داریم، حالا خارج از این جمله اینجا، مشتقات ضرار، تزار، تزار روح و نه امثال اینها به چه معنا استعمال شده در قرآن؟ مشتقات ضرار چیه؟ مواردی را که مرحوم ناینی اومد برای خاطر اونا بردش روی اون معنا، گفت ضرار به معنا الاضرار العمدی، گفتیم در لغت چنین چیزی نیامده، او فقط استشهاد میکرد به آیات. آیا آیات به اون معناست یا نه؟ آیات به همین معناییست که لغتم بیان میکنه. مرحوم نایی به این معنا توجه نکرد، گفت پس با اون معانی دیگر هم قابل تطبیق نیست، آمد گفت پس به معنی الاضرار العمدی. مرحوم آقای آشفند حسین هم به نحو دیگری همینو تأیید کرد، به اصطلاح بیان کرد. نه بلاغا، نه نه نه، اون که میشه اون مجازیات یا فعل الاثنین، نه در این موارد فعل الاثنین نیست. تو کدوم مورد؟ قضیه سماره یکی ضرر میزد، انصاری که مضر نبود. یعنی چی؟ خونش از اول بوده این ساختش، دیوارش از اول بوده این چنین. یه باقی رو رفته خریده از اول که این شخص درش این نخله رو داشته. نه، اون مضر نیست در مورد روایت. پیغمبرم به اونم چیزی نفرمود، این تکیه کرد به اون شخص سمران ترجلون مزار نه به انصاری. نه، بنابراین میمونه بحثمون آیاتی که مرحوم ناینی بهش استدلال کرد و آیات دیگری هم که جداگانه داریم و میتونیم رو این کلمه بیستیم و بگیم این معنای خاص رو داره. انشالله شنبه اگر زنده بود.